راه توسعه ایران و کشورمون و آنچه که مورد نیاز جامعه است ما هم سهمی داشته باشیم. سرمایه گذاری برای تولید شعار سال شاید نامگذاری شده باشه، ولی عملاً باید اون رو محقق کرد. امیدواریم شما یکی از این عزیزان باشید. اولی منی عنوان برنامه بعدی ماست.
اول ایمنی.
پنجشنبه 11 اردیبهشت 1404، شهرک صنعتی پایتخت، کارخانه تولید قطعات فلزی. چند روزی بود که شرکت درگیر تحویل فوری یک سفارش صادراتی شده بود. حجم کار بالا رفته بود و مدیر تولید تصمیم گرفته بود شیفت‌های اضافه‌ای برای آخر هفته‌ها تعریف کنه. به همین خاطر جمعه هم کارگاه فعال بود و بعضی از کارکنان داوطلبانه می اومدن سر کار. در بازدید هفته قبل واحد ایمنی، یکی از دستگاه‌های سنگ فرز گزارش خرابی داشت. گفته شده بود که صفحه سنگ به درستی روی محور نمی‌نشینه و لرزش داره. اما نه تکنسین‌ها اقدامی کردند، نه واحد ایمنی پیگیری لازم را انجام داد. صبح پنجشنبه یکی از تکنسین‌ها تماس می‌گیره که حالش خوب نیست و نمی‌تونه بیاد سر کار. مسئول گروه فنی هم تصمیم گرفت از واحد مونتاژ 2 نفر نیروی کمکی بیاره. یکی از اونها مهدی شعفی بود. مهدی 2 هفته بعد مراسم عروسیش بود و البته تجربه زیادی هم در کار با دستگاه‌های برش نداشت. خودش هم گفته بود که با سنگ فرز زیاد کار نکرده. اما مسئول گروه با خنده گفت نگران نباش، فقط چند تا برش ساده است. تا حالا با دریل صفحه سوراخ می‌کردی، الان با این فرز صفحه برش می‌زنی. آقای شهبازی همکار مهدی:
بچه ها سیه مهدی همون سنگ فرزی که خراب بود افتاده بود دستش. صفحه سنگ قبلی هم تمام شده بود و دستگاه یه خوب کار نمی‌کرد. واسه همین مهدی اومد به احمد گفتش که اینکه برش نمی‌زنه چیکارش کنم. احمد هم گفت بیا یه صفحه بزرگ برات بذارم که 3 سوته بتونی برش بزنی.
خلاصه صفحه‌ای با قطر بیشتر براش نصب کردند و سرعت دستگاه هم روی دور بالا تنظیم شده بود و ترکیب صفحه نامناسب و سرعت بالا قرار بود شرایط خطرناکی ایجاد کنه. چند دقیقه از شروع کار گذشته بود و مهدی به خاطر استرس زیاد تمرکزش فقط روی برش بود. می ترسید اشتباه کنه و قطعه رو خراب کنه، برای همین نزدیک به قطعه ایستاده بود تا تسلط بیشتری داشته باشه. یه نیم ساعتی گذشته بود که به خاطر مانور اشتباه در برش زنی صفحه سنگ شکست و با شدت پرتاب شد. صفحه شکسته با سرعت بالا به گونه مهدی برخورد کرد و باعث پارگی شدید پوست و شکستگی استخوان گونه شد. کار برشکاری هم متوقف شد و تا ظهر همه درگیر تبعات حادثه و اعزام مصدوم به بیمارستان بودند. مهدی هم تحت عمل جراحی ترمیمی قرار گرفت و حدود 1 ماه در استعلاجی بود و مراسم عروسیش هم با خاطره تلخی برگزار شد. نتونست تاریخ مراسم رو تغییر بده چون کلی هزینه کرده بود. واسه همین با صورت پانسمان شده و شرایط سخت مراسم عروسیش برگزار شد. همچنان هم به لحاظ ظاهری مشکل داره و امیدوار شرایط مطلوب رو دوباره به دست بیاره.
آمارها نشون میده که اکثر حوادث ناگوار در نتیجه یک بی‌احتیاطی کوچک ایجاد شده. اولین اشتباه آخرین اشتباهه.
کارشناس برنامه:
به نام خدا، عرض سلام و احترام دارم حضور شما و شنونده های محترم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در گروه مدیریت ایمنی و سلامت شغلی در خدمت شما هستم با برنامه تخصصی در حوزه HSE. حادثه‌ای که امروز بررسی می‌کنیم از چند جنبه قابل بررسی هست. معمولاً در بررسی حوادث به یک زنجیره اشاره می‌کنم. زنجیره‌ای که در اون حلقه‌های خطای انسانی و سیستمی کنار هم تشکیل میشه و حادثه رو شکل میده. اولین خطا این بود که از دستگاه معیوب استفاده شده بود.
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
بر اساس مفاد 89 و 91 قانون کار، کارفرما باید نسبت به ایمنسازی محیط کار و ایمنی تجهیزات و دستگاه‌ها اطمینان حاصل کنه. همچنین برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار لازم هستش که وسایل و امکانات لازم رو تهیه بکنه و در اختیار اونا قرار بده و البته چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر هم باید به این کارگران آموزش بده. و نکته بعدی این که در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت کافی رو داشته باشه.
اینجا یه نکته قانونی وجود داره. اگر دستگاهی معیوب باشه و کارگر موضوع خرابی و نقص رو به کارفرما گزارش نده و از این دستگاه استفاده کنه، خودش مقصر شناخته میشه. اما اگر موضوع نقص دستگاه رو به کارفرما یا حالا نماینده کارفرما اعلام کنه و کارفرما نسبت به این موضوع بیتفاوت باشه، مثلا اینطور عنوان کنه که فعلا با همین شرایط کارتو انجام بده، اینجا اگر حادثه اتفاق بیفته کارفرما مقصر شناخته میشه. از مسئول گروه تعمیرات فنی سوال شد که آیا از قبل میدونستید این دستگاه سنگ فرز مشکل داره؟ آیا نمیدونستید که آقا مهدی برای این کار و برشکاری تجربه کافی رو نداره؟ و البته پاسخ ایشون که نوعی پشیمانی رو منتقل میکرد و ادعا کردن به خاطر حجم کار مجبور شدم این جابجایی رو انجام بدم.
خانم دکتر مهرانوش مفیدی:
بر اساس ماده 2 آیین نامه ایمنی کار با ابزارهای دستی، کارفرما باید ابزار ایمن متناسب و مناسب برای انجام کار مورد نظر را تهیه کنه و در اختیار کارگرا قرار بده و همچنین به نحوه استفاده از این ابزارها نظارت داشته باشه و هم در واقع ابزارها هم همیشه باید مورد بازرسی قرار بگیرن و در صورت وجود عیب برچسب گذاری بشن و از کارگاه خارج شن. البته که ماده 3 همین آیین نامه باز هم کارفرما رو مکلف میکنه که آموزش های لازم رو برای استفاده صحیح و ایمن کار با ابزار برای کارگر رو فراهم کنه، که ظاهرا توی این پرونده مورد نظر شاهد این موارد نبوده ایم.
اما نکته بعدی اینجاست که وقتی میخواییم نفری رو جابجا کنیم، باید مطمئن باشیم که آیا با نحوه کار و شرایط جدید آشنایی داره. اگر بخواییم حتی به صورت موقت نفری رو جابجا کنیم، باید آموزش‌های لازم برای کار و شرح وظایف جدید رو بهش بدیم. حتی لازم هست یک الحاقیه به قراردادش بزنیم و شرح شغل جدید رو بهش اعلام و ابلاغ کنیم. و هر وقت مطمئن شدیم که آمادگی کار در شرایط جدید رو داره، مجوز فعالیت جدید رو بهش بدیم. مواردی بوده که جابجایی شغل انجام شده و بدون آموزش اولیه و بدون اینکه الحاقیه‌ای به قرارداد زده بشه و شرح وظایف جدید رو به فرد اعلام کنن، حادثه اتفاق افتاده و بیمه مسئولیت مدنی هم هزینه‌های حادثه رو نپذیرفته. دلیلش هم این بوده که فرد در حین فعالیتی براش حادثه اتفاق افتاده که مجوز انجام اون کار رو نداشته و به نوعی تخلف انجام شده. پس جدی بگیریم که هر زمان خواستیم نفری رو جابجا کنیم و شغل جدید بهش محول کنیم، اول اطمینان حاصل کنیم که شرایط جسمانی و روحی فرد متناسب با شغل جدیدش هست و باعث آسیب به سلامتی فرد نمیشه و بعد از اون اقدام کنیم. دوم اینکه بهش آموزش بدیم و با خطرات پیش رو در شغل جدید حتی به صورت موقت آشناش کنیم. بایدها و نبایدهای کارش رو بهش گوشزد کنیم. و سوم اینکه الحاقیه‌ای به قراردادش اضافه کنیم و شرح شغل جدیدش رو به اون فرد ابلاغ کنیم.
آقای مهندس محسنی، رئیس شعبه 14 سازمان تامین اجتماعی تهران بزرگ:
ماده 4 آیین‌نامه ایمنی کار با ابزاره که کارفرما مکلف این وسایل و ابزار کار در اختیار کارگر قرار بده. تو این ماده چند تا موضوع مستقره. یک، اول اینکه خود ابزاری که در اختیار کارگر میذاره باید سالم باشه. مهمترین بخش دیگرش آموزش با این ابزاره، کار صحیح، کار ایمن. اگر ابزاری در اختیار کارگر قرار بگیره ولی که کارگر نتونه کار درست باشه انجام بده، مثل این که حتی هیچ ابزاری نداره یا بدتر ایجاد خطر میکنه برای کارگر، چون نحوه صحیح کار با ابزار رو ندیده. بحث دیگه که در این آیین‌نامه مستطره در ارتباط با اینی که اگر کارگر ابزار ناایمنی داشته باشه، قطعا کارفرما باید جلوگیری کنه از کار کارگر با این ابزار ناایمن. قانون‌گذار دقیقاً اینو دیده در این ماده که این فرد باید گزارش کنه اگر ابزاری معیوب بود، ابزاری ناقص بود در حین کار، این ابزار ناقص شد، سریعا باید گزارش کنه، چون تمام تبعات قانونی استفاده از ابزار ناایمن و خدای نکرده ایجاد حادثه که با ما بیم حادثه رو بشکافیم، تحلیل کنیم، آنالیز کنیم که چه علتی بوده که حادثه ایجاد شده و برسیم به این نقطه که کارگر ابزار ناایمن داشته، بالاخره اینجا قصوری گردن کارفرما هست.
هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید پلنگ خفته باشد. حادثه صدا نداره، دار نمیده که مراقب باش تا جونت رو نگیرم. موضوع آخر در خصوص لوازم حفاظت فردی یا PPE Personal Protective Equipment ماده 91 قانون کار و البته مفاد 1-7 آیین‌نامه لوازم حفاظت فردی تأکید میکنه کارفرما باید متناسب با نوع کار و فعالیت کاری لوازم حفاظت فردی مثل کلاه و دستکش و عینک و شیلد و سایر لوازم حفاظتی رو به صورت رایگان در اختیار کارگران قرار بده. البته اینم عرض کنم که در همین ماده 91 قانون کار و همچنین مفاد 8 و 9 آیین نامه لوازم حفاظت فردی تأکید میشه کارگران عزیز هم باید از این لوازم ایمنی به موقع و به درستی استفاده کنن و ملزم به استفاده صحیح و نگهداری از این لوازم ایمنی هستن و اگر قصوری در این بین سر بزنه کارفرما مسئولیتی در قبال اون حادثه نداره. و اما سخن پایانی، برای بکار گماردن شغل و وظیفه جدید حتما اطمینان حاصل کنیم که شرایط لازم در فرد مورد نظر وجود داشته باشه. آموزش بدیم، شغل جدید رو بهش ابلاغ کنیم لوازم ایمنی حفاظتی رو در اختیارش قرار بدیم و تحت نظارت افراد با تجربه قرارشون بدیم. اولین اشتباه آخرین اشتباه هست. احتیاط کنید تا بیشتر زندگی کنید. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی. ممنون که امروز هم شنونده برنامه ما بودید. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همه تون رو به خدای بزرگ می سپارم. روز و روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
آن روی سکه.
به نام خداوند هستی بخش، خوش آمدید به برنامه آن روی سکه. خوشحالیم که دوباره در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. این هفته در بسیاری از رسانه‌های جهان درباره نتایج حمله هوایی اسرائیل به قطر صحبت شد. می‌دانید که در هفته گذشته ناگهان 15 هواپیمای صهیونیستی وارد آسمان قطر شدند و یک ساختمان را بمباران کردند.
حمله هوایی اسرائیل به مقر رهبران حماس در دوحه پایتخت قطر. نخست وزیر اسرائیل میگه این حمله میتونه به پایان جنگ غزه منجر بشه.
اما حالا بعد از چند روز مشخص شد که این حمله نتوانسته در بُعد نظامی و حتی سیاسی برای صهیونیستی‌ها آورده داشته باشد. اما چطور بعد از 24 ساعت رسانه‌های حامی اسرائیل که با ذوق فراوان از این حمله سخن می‌گفتند، متوجه شدند نیروهای اصلی حماس شهید نشده‌اند و عملیات بی‌نتیجه بوده است؟
چندین منبع در نهاد دفاعی اسرائیل تردیدهای زیادی در رابطه با نتیجه این حمله دیروز اسرائیل در قطر شنیده میشه ابراز میکنن. دو منبع در نهاد امنیتی اسرائیل میگویند که مسئله در حال حاضر خوب به نظر نمیرسه، خوشبینانه نیستیم. این پس از اون هستش که اونها اوایل عصر دیروز خوشبینی بیشتری را ابراز میکردن.
از آن طرف یک مسئله کاملا روشن شد که صهیونیست‌ها به هیچ نظم بین المللی احترام نمی‌گذارند و این مسئله بارها در این دو سال اتفاق افتاده است، ولی برخی کشورها برخلاف آن فکر می‌کنند. حالا ماجرای قطر نشان داد که او با دوستانش هم با همین روش عمل می‌کند.
میفهمم آقای امیر، ولی بالاخره چیزی به اسم تمامیت ارضی وجود داره، عرف بین الملل وجود داره، قوانین بین المللی وجود داره. چند هفته دیگه مقامات تقریبا همه دنیا در نیویورک جمع خواهند شد. آیا مشروع خواهد بود برای اسرائیلیا مثلا با پهپاد بخوان مقامات ایرانی رو در نیویورک هم بزنن، بگن که نه این حمله به نیویورک نبوده، به مقامات جمهوری اسلامی بوده؟
مشروعیت کامل برای اسرائیل وجود داره که این اجدها رو نابود بکنه. مهم نیست که در چه سرزمینی باشه. در میان مقامات اسرائیلی بیش از پیش این اندیشه قوت گرفته که قطر یک میانجی بی‌طرف نیست. قطر به گروه حماس پناه داده، همون گونه که ترکیه آقای اردوغان پناه داده بود. تروریست رو، آدم کشان رو، جنایتکاران رو در هر کجا که باشند باید نابود کرد. در مورد حکومت ایران، از اونجایی که خیلی جنبه تئوریک داره، من پاسخ نخواهم داد.
اینجا کارشناس صهیونیستی رسما اعلام کرد که اسرائیل هر کاری دلش میخواهد انجام میدهد و قوانین بین المللی چندان الزامی برایش ندارد. اما بسیاری از رسانه‌های غربی می‌دانند این رویه اگر ادامه یابد انتهایش قانون جنگل است و این کل سیستم بین‌المللی را نابود خواهد کرد. به همین دلیل به نتانیاهو حمله کردند.
خب اسرائیل نشون داده که اصولاً هیچ پرنسیپی نداره، یعنی که برای موازین و معیارهای بین‌المللی، برای پیمان‌ها، برای اصول حاکم بر روابط بین‌الملل در دنیای مدرن هیچ ارزش قائل نیست و در دنیای مدرن میخواد که با معیارهای قرون وسطایی عمل بکنه. در حتی در دوران قرون وسطا هم دولت‌ها یک پرنسیپ‌هایی داشتند وقتی که در جنگی شرکت می‌کردند.
آن روی سلطه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد. تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
اما مسئله اصلی‌تری هم در حمله اسرائیل به قطر وجود داشت و آن نقش آمریکا بود. بدون شک آمریکا در جریان حمله بوده است. اصلا امکان ندارد هواپیمایی بلند شود به سمت قطر بیاید و رادارهای آمریکایی در قطر اجازه همچین کاری را بدهند.
اسرائیل هیوم هم گزارش داده احتمالاً پیشنهاد آخر ترامپ درباره توافق در غزه عملیات فریب رهبران حماس بوده تا یک جا برای تصمیم گیری جمع بشن.
دولت آمریکا طبق یک الگوی همیشگی میخواست فاصله خودش را از این جریان نشان دهد. در یک فضای رسانه‌ای اول گفتند اطلاعی نداشتیم، بعد گفتند چند دقیقه قبل از حمله متوجه شدیم، بعد گفتند چند دقیقه قبل از حمله به قطر هم اطلاع دادیم و در آخر هم گفتند حالا که شد، اما دیگر نباید این کار را انجام دهد و ده ها توجیه دیگر.
اگر از هواپیمای جنگنده اونطور که گفته میشه استفاده شده باشه، اسرائیل لازم بوده که به نوعی هماهنگی با سنتکام داشته باشه، به خاطر اینکه سنتکام کنترل کل منطقه خاورمیانه رو، کنترل هوایشو بر عهده داره، به ویژه آسمان قطر رو.
آمریکا متوجه شده که کشورهای منطقه که رفاقتی هم با آنها دارند از این مسئله تفسیرهای دیگری کردند. رسانه‌های حامی اسرائیل این موضوع را بیان کردند و آن اینکه اگر آمریکا مجبور باشد دست به انتخاب بزند، قطعاً اسرائیل را بر قطر و عربستان و امارات و دیگران ترجیح می‌دهد.
سفر روبیو از ساعتی که وارد اسرائیل شد نشانه‌های زیادی رو در خودش داشت، از همراهی روبیو با نتانیاهو در پای دیوار ندبه تا سخنرانی امروزشون.
ولی سفر آقای روبیو چندین چیز رو روشن کرد. اولا تمام اون انتقاداتی که ترامپ به نتانیاهو میکرد یه مقدار تخفیف داد و ضمناً در این حال به قطر هم اخطار داد که زیاد جدی نباید بگیره، یعنی من غیر مستقیم گفت که شما بایستی که کماف سابق به کارهای میانجیگرتون انجام بدید و ضمناً تمام نحوه، یعنی سازماندهی این سفر طوری بود که نشون بده که در حقیقت آمریکا از همه نظر پشت اسرائیل است. یعنی اینکه پشتی به دیوار ندبه میره، بعد امشب هم قرار گویا در یک مراسم باستانشناسی که حفاری میکنن برای اینکه تاریخ یهودیت رو در سرزمین فلسطین ثابت بکنه و غیره. مجموعه اینها نشون داد که در حقیقت کاملا آمریکا پشت نتانیاهو ایستاده و از نظر سیاست داخلی هم برای نتانیاهو خیلی مهمه.
شاید به همین دلیل بود که قطر تصمیم گرفت نشست اضطراری در دوحه برگزار کند و کشورهای دوست را دعوت کند. رئیس جمهور ایران هم به قطر رفت و حمایت تمام عیاری از قطر داشت.
ما همچنین باید از همدستی نام ببریم که این جنایات را ممکن می سازد. هنگامی که یک رژیم یاغی تحت هر شرایط تسلیحات تأمین مالی و حمایت دیپلماتیک دریافت می کند، می آموزد که هیچ محدودیتی وجود ندارد. وقتی به توها و استانداردهای دوگانه نظام بین الملل را فرج می کنند، مسئولیت مانند پوسیدگی پخش می شود. تاریخ گناه حامیان این تجاوز را به یاد خواهد سپرد. ما به مردم فلسطین و به همه کسانی که به عدالت ایمان دارند دو چیز بدهکاریم: صراحت کلام و اقدام.
از آن طرف دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به عربستان رفت. این سفر هم معنای آشکاری داشت و در رسانه‌های حامی اسرائیل هم بازتاب داشت.
سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به عربستان مهم خواهد بود، به ویژه وقتی در آینه سفر پیشین وزیر خارجه عربستان به ایران ببینیمش.
نشون میده هم سفر آقای پزشکیان به دوحه که ما روز گذشته شاهدش بودیم و هم این سفر آقای لاریجانی زیر مجموعه این کمپین هست، زیر مجموعه این کارزار هست و دارن تمام تلاششون رو میکنن که بخوان ضدیت کشورهای عرب منطقه با اسرائیل رو به خاطر حملهش به قطر افزایش بدن.
بدون شک اسرائیل میخواهد نظم جدیدی را ایجاد کند و حرف اول و آخر را خودش بزند، اما وحدت کشورهای اسلامی بزرگترین ضربه به اسرائیل است و این رژیم جنایتکار را زمینگیر خواهد کرد.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد. تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
در اینجا وقت برنامه آن روی سکه به اتمام رسید. تا برنامه بعدی آن روی سکه، همگی را به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
لحظه‌ها، صداها، دستاوردها در رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
کتاب بازار.
اگه زندگیمون یه فیلم باشه، آیا نقش فعلی که توش داریم ارزش سرمایه گذاری کردن داره یا وقتش فیلمنامه رو از نو بنویسیم؟ یا اصلا مسیر ذهنی و تعهد شخصی صرفا میتونه ما رو به موفقیت برسونه یا نه؟ پاسخ این سوالات رو در برنامه امروز کتاب بازار دنبال بفرمایید.
کتاب بازار.
به نام خدا. سلام علیکم خانم ها آقایان، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون کتاب بازار. علی دهقانزاده هستم، به اتفاق همکارانم در استودیوی شماره 17 قرار بر این هست که پاسخ بدیم به سوالات ابتدای برنامه. به همین جهت دعوت کردیم از کارشناس برنامه جناب آقای علی مسلمی تا با معرفی کتاب و گفتگو درباره اون همراه بشیم. علی عزیز سلام میگم بهت، خیلی خوش اومدی.
سلامت باشی. منم سلام میکنم خدمت خودت و تمام همکاران و مخاطبین عزیز و شریف برنامه کتاب بازار. خیلی خوشحالم که امروز قرار راجع به هنر بینش و انگیزه فردی با هم دیگه صحبت کنیم.
خیلی متشکرم ازت. بریم بخش معرفی کتاب و نویسنده اثر رو با هم بشنویم، برمیگردیم درباره